سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید فرمان جدید دونالد ترامپ شامل حال دارنده های گرین کارت هم میشود. یک قاضی فدرال به طور موقت جلوی فرمان اجرایی دونالد ترامپ را گرفت. و کرملین میگوید برنامه هسته ای ایران یکی از محورهای گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین بوده است. به دنبال امضای فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه پذیرش پناهجویان و همچنین لغو صدور روادید برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکید کرد که دارندگان گرین کارت نیز مشمول فرمان اجرایی منع ورود به آمریکا هستند. این در حالی است که یک مقام این وزارتخانه در ابراز نظری دیگر گفته است که وضعیت دارندگان گرین کارت مورد به مورد بررسی می‌شود. صدور فرمان رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه جمعه در مورد شهروندان 7 کشور در خاورمیانه و آفریقاست که دارای اکثریت مسلمان هستند. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرده است که این فرمان مربوط به مسلمانان نمی شود.
این ممنوعیت بر مسلمانان نیست. ما کاملا آماده بودیم. این کارکرد خیلی خوبی داره. آن را در فرودگاه ها می بینید. آن را همه جا می بینید. این داره خیلی خوب نتیجه می ده.
آقای ترامپ همچنین گفته است که ممنوعیت‌های مربوط به این قانون با سختگیری شدید اعمال خواهد شد. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکمی اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شدند جلوگیری کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، سازمان اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد که این حکم شامل حال حدود 200 تن می شود که در حال حاضر در فرودگاه‌های آمریکا در بازداشت یا در بخش ترانزیت هستند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است که هنوز حکم اضطراری قاضی فدرال آمریکا را رعایت نکرده، اما به احکام قانونی احترام گذاشته و آنها را اجرا خواهد کرد. بر اساس فرمانی که دونالد ترامپ شامگاه جمعه صادر کرد، صدور روادید برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران برای دست کم 90 روز متوقف از ورود شهروندان این کشورها به خاک آمریکا جلوگیری شده است. کرملین میگوید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در گفتگوی تلفنی روز شنبه خود موارد گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار دادند. خبرگزاری های روسیه به نقل از کاخ کرملین خبر دادند که محورهای اصلی این گفتگو علاوه بر ایران، سوریه، کره شمالی، مبارزه با داعش، روابط دو کشور و موضوع اوکراین بوده است. در بیانیه کاخ کرملین آمده است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مورد جوانب اصلی بحران اوکراین نیز گفتگو کردند. قرار است این دو رهبر تاریخ و مکانی را برای دیدار با یکدیگر در آینده تعیین کنند. پس از گذشت 10 روز از حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که به کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن صدها تن انجامید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هیئت ویژه ایران متشکل از چهره‌های دانشگاهی با تخصص عمران، بیمه، حقوق و مدیریت شهری مأمور تهیه گزارشی ملی در این زمینه کرد. این هیئت مأمور شده است ظرف 2 ماه با بررسی موارد گوناگونی از جمله علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان و نحوه مدیریت محیطی حادثه گزارشی دقیق تهیه کند. ساختمان پلاسکو روز 28 دی ماه دچار آتش سوزی شد و پس از آن به دلیل انفجارهای متعدد ناشی از این آتش سوزی فرو ریخت. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
رادیو فردا گوش میکنید.
بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، به برنامه این هفته دیدگاه ها خوش آمدید. کمتر از دو ماه دیگر جنگ خونبار و ویرانگر سوریه وارد هفتمین سال خود می شود. در روزهای اخیر چند تحول از جمله برگزاری نشست آستانه، تدوین پیشنویسی برای قانون اساسی جدید، مطرح شدن دوباره ایجاد منطقه امن و اظهار نظرها درباره آینده بشار اسد نقطه عطفی در تحولات سوریه پدید آورده است. در دیدگاه های امروز به بحث درباره این تحولات می‌پردازیم در همراهی سه میهمان برنامه: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا. آقای صدرزاده، اجازه بدید در ابتدای بحث ارزیابی شما رو بشنویم از نشست آستانه و نقش ایران در این نشست.
نشست آستانه میشه گفت که نشستی بود که چندان با موفقیت روبرو نبود، چون اهداف متفاوت بود، در حالی که عده‌ای به خصوص روسیه و سوریه و حتی ترکیه مایل بودند که مذاکرات به طرف سیاسی بره، یک نوع مذاکرات بین گروه‌های متفاوت با آقای اسد باشه برای احتمالاً برنامه انتقالی و یا صلح آینده. مخالفین میگفتند که ما فقط در این مذاکرات آستانه شرکت می‌کنیم برای ایجاد آتش‌بس یا تحکیم این آتش‌بس شکننده.
بریم سراغ آقای علیزاده و جمع‌بندی ایشون رو در مورد نشست آستانه و قزاقستان بشنویم.
بالاخره بعد از 7 سال، یک فاجعه‌ای که مهمترین زخم خاورمیانه در 50 سال گذشته بوده، حضور کشورهای ترکیه، ایران و روسیه توانست که یک برونرفتی، یک افقی از امکان حل مسئله نشون بده. مسلمه که همه مسائل در کنفرانس آستانه حل نشده، ولی شما مقایسه کنید این رو با سال 2013، هیچ گونه افقی وجود نداشت. با سال 2014، سال 2015 شما نگاه کنید، گروه های متضاد مسئلهشون دیگه اسد نیستش، الان به روی هم دیگه دارن شلیک میکنن. در این چند سال گذشته تعارضشون با هم دیگه خیلی بیشتر بوده، گروه هایی که پول قطری میگیرن به روی گروه هایی که پول عربستان میگیرن، و اونها با گروه هایی که پول فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی میگیرن مشغول به زد و خورد بودن. مسلمه که جمع کردن همه اینها در زیر یک سقف کار یک شب و دو شب نیست، اما نشست آستانه بعد از نشست سگانه قبلی نشان داد که به نظر میاد نقشه راهی برای اولین بار تهیه شده.
آقای شاهی، آقای علیزاده میگن که یکی از دستاوردها یا دست کم نکات مثبتی که نشست آستانه داشت همین از سرگیری خود گفتگوها بود که مدتها بود به تعویق افتاده بود یا در حالت تعلیق بود. به نظر شما و با توجه به این بیانیه پایانی که تقریبا میشه گفتش چیز خاصی گفته نشده جز تأکید بر از سرگیری دوباره مذاکرات در ژنو، چه دستاوردی داشت این نشست؟
به سمات من این نشست آستانه یکی از موفق‌ترین اتفاقاتی بود که ما در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، که همینطور که آقای علیزاده اشاره کردن حداقل زمینه‌ای رو به وجود آورد برای رسیدن به یک صلح جامع. شاید در آستانه در مورد جزئیات اون طرح صلح کسی به توافق نرسید، ولی لازمه طرح جامع صلح آتش بس هست. شکست‌هایی که ما مواجه شدیم بهشون در سال‌های گذشته، خصوصا در سال گذشته، هر بار که قرار بود در واقع یک مذاکره به وجود بیاد، اصلی ترین چیزی که مذاکرات رو تهدید می‌کرد شکست شدن آتش‌بس‌ها بود. و این که ما از آخر ماه دسامبر تا به امروز به شکلی موفق شدیم که این آتش‌بس رو حفظ بکنیم، و این نشست آستانه هم عملاً مکانیزمی رو به وجود آورد، حداقل به شکل نظری، که بتونه آتش‌بس حداقل نسبی رو تنفیذ بکنه و نگهداری بکنه و ما رو وارد مرحله آینده بکنید. به نظر من این دستاورد بسیار مهم و جدی است.
آقای صدرزاده، به رغم اینکه آقای علیزاده و آقای شاهی هر دو بر مثبت بودن این نشست آستانه تاکید میکنند، اما نقش ایران و مخالفت شدیدش با حضور نماینده از آمریکا در این مذاکرات، اونطوری که دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته بود، بر پیچیدگی ماجرا افسوده. شما این نقش ایران رو در نشست آستانه چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که ایران نقش تعیین کننده‌ای در آستانه نداشت، چون به هر حال اگر ایران قرار بود که روی جوانب مختلف این مناقشه تأثیر بذاره، فقط روی یک جانب میتونست تأثیر بذاره، اون هم روی دولت اسد، و دولت اسد به اندازه کافی تحت فشار روسیه هست که در اونجا شرکت بکنه. مهمتر از حضور ایران بقیده من حضور ترکیه بوده، و ستون اصلی این مذاکرات، کسانی که به اصطلاح ضامن اصلی این مذاکرات بودن، ایران نبوده بلکه ترکیه و روسیه بودند. و حتی اگر همونطور که شما گفتید اوائل هم مخالفت میکردن با شرکت نمایندگان آمریکا، ولی ایران به هر حال مجبور شد در این مذاکرات شرکت بکنه و اگر این مذاکرات یک روزی به پیشرفت نائل بشه، اختلافات ایران هم با ترکیه هم با روسیه بیشتر نشون خواهد داده شد، چون به عقیده من روسیه در سنجش قوا هیچگاه ترکیه رو و آمریکا رو با ایران هم‌وزن نمیدونه و ما میدونیم که منافع ترکیه و منافع آمریکا در مورد آینده سوریه با ایران فرق میکنه. بنابراین فکر نمیکنم که نفوذ ایران در این مذاکرات آستانه چندان زیاد بوده. فکر میکنم بیشتر نقش نمایشی داشته تا نقش تاثیر کننده.
آقای علیزاده، شما با این ارزیابی از نقش ایران در آستانه موافقید؟
به هیچ وجه. برای ببینید، یک نگاهی هستش که هر کاری که ایران بکنه اشتباه بوده و بازنده است. ایران دیگه، همه تحلیلگران بین‌المللی دارن میگن که ایران از فاجعه و مخمصه سوریه، هم برای کل منطقه و مردم محروم سوریه، هم برای خود امنیت ملی ایران تقریبا بیرون اومد، از این آتش سوزان 7 ساله بیرون اومد. مسلمه که ترکیه نقش مهمتری در آستانه داشت، چون ترکیه تعهدات خیلی بیشتری در مذاکرات سه‌گانه پذیرفت. ترکیه کسیه که پذیرفت سخنگوی منافع همین گروهایی باشه که بخششون توسط خود ترکیه پرورده شده بودن، بخششون توسط قطر و عربستان. و مسلمه که تعهداتی گرفته، مسلمه نقش بیشتری داره. برای همین ایران تا حد زیادی میشه گفت اونجا آرامتر نشسته و این منافع ایران 100% داره تضمین میشه. به نظر من یک نکته خیلی مهم رو حالا چون بعداً شاید بهش میشه اشاره کرد، نکته از کجا حل شد؟ از جایی حل شد که آمریکا قطع امید کرد، از جایی حل شد که عربستان و قطر و خود ترکیه هم با آمدن ترامپ از اینکه آمریکا بخواد خودش رو بیشتر درگیر کنه در سوریه. شما فقط یادتون باشه دوست عزیزمون، باید یادش باشه چرا سوریه اینقدر پیچیده شد. چون تا 2 سال پیش کسی به کمتر از رفتن بشار اسد و قطع کامل منافع و حقوق ایران در منطقه تن نمیداد. الان ما کجا هستیم؟ برای همین به نظر من مذاکرات آستانه یک قدم جلوتر برای مردم سوریه، برای حصول صلح و همینطور برای تثبیت منافع شریک وفادار سوریه در این سالها، یعنی ایران بود.
آقای سعدزاده، قبل از اینکه سوالی از آقای شاهی بپرسم، شما دیدگاهی که آقای علیزاده نقد کرد، دیدگاه شما رو پاسخی دارید؟
من فکر می‌کنم که نقش ایران در سوریه یه نقشی برای یک استراتژی دراز مدت دیگه، یعنی در حقیقت سوریه برای ایران یک پلی است که از طریق اون پل بتونه نفوذش رو در لبنان و به خصوص در حزب الله و حضورش رو در مناقشه عراق و اسرائیل حفظ بکنه. بنابراین هر کاری ایران انجام میده در حقیقت برای حفظ این رابطه استراتژیک هست، اون چیزی که آقای خامنه‌ای گفت، عمق استراتژی ایران. سوال این هست که آیا دیگران هم چنین هدفی دارند؟ معلوم است که چنین هدفی ندارند. برای روسیه اینکه ایران حتما نفوذش رو در لبنان حفظ بکنه چندان مهم نیست و بر اساس روندی که انجام گرفته تا به حال، من فکر نمی کنم ایران در سوریه موفق بوده. خطر داعش هم که گویا ایران با فرستادن نیروهاش به اونجا از سر خودش رفع کرده، خطری است که به هر حال بالقوه شاید باشه ولی بالفعل وجود نداشته، چون فعلا مسئله حمله داعش به ایران نه مطرح بوده نه اینکه ایران اصولا برای حمله به داعش به اونجا رفته. ایران برای حفظ رژیم اسد اونجا رفته. شما می بینید در این 7 سالی که در حقیقت داره گذشته، نیروهای نه حزب الله و نه نیروهای اسد و تا حد حدودی نیروهای روسیه آنچنان به داعش و یا به شهر رقه که مرکز داعش در روسیه هست حمله نکردن. بیشتر حملاتشون علیه گروهایی بود که به اصطلاح غیر داعشی بودن حتی و با اسد مخالف بودن.
آقای شاهی، قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، خیلی کوتاه ممکنه نظرتون در مورد نقش ایران در نشست آستانه بفرمایید؟
به نظر من ما باید ببینیم که در واقع لازمه نشست آستانه چه بود. اصلا چرا نشست آستانه‌ای به وجود آمد؟ نشست آستانه به وجود آمد به خاطر اینکه ترکیه یک تغییر موضع بسیار بسیار جدی داد. حتی سال گذشته همچین وقتی کی میتونه تصور بکنه که سیاست‌های خارجی آنکارا گره بخوره به منافع روسیه و ایران در سوریه؟ همین که امروز مقامات ترکیه اشاره می‌کنند که دیگر بن‌بست سیاسی در مورد آینده بشار اسد در سیاست سوریه وجود نداره، به نظر من این یکی از بزرگترین دستاوردهای ایران هست، اگر که این تغییر موضوع به وجود نیامده بود که صرفاً به خاطر موفقیت‌های میدانی روسیه، ایران و متحدینشون در سوریه بود، شاید ما این نشست و امروز شاهدش نبودیم.
آقای علیزاده، آقای شاهی میگن یکی از مؤلفه‌های مهمی که اصلا در برگزاری نشست آستان مؤثر بود، تغییر نظر ترکیه بود. سوای اینکه نقش ایران در 6 سال گذشته در سوریه چگونه بوده، مثبت بوده یا منفی بوده یا هر طور دیگری بوده، شما با چشم انداز پیش رو، یعنی در حالی که الان ترکیه دیدگاهش عوض شده، روسیه حرف از تدوین قانون اساسی برای سوریه میزنه، گمان میکنید تغییری در جایگاه ایران در سوریه و جنگ داخلی سوریه شاهد باشید؟
بسیار خوب، من یک جمله به حرف آقای شاهی اضافه کنم و بنظرم یک تصحیحی. ایران براش مسئله حفظ یا رفتن شخص اسد نبود، براش حفظ یک پارچگی سوریه بود و صد پاره نشدنش بود، برای اینکه میدانست صد پاره شدنش مثل اتفاقی که در عراق اول افتاد به ضرر کل منطقه است، برای همین میدونست برای اینکه اون کشور تجزیه نشه در حال حاضر تا پایان تعیین تکلیف با گروه‌های تروریستی و جنگ داخلی باید شخص اسد بمونه، و دوم اینکه منافع ایران منافع دفاعی بوده. به نظر من رسیدن به حزب الله لبنان نبوده، این بوده که بالاخره شما نگاه کنین در زمانی که کلیت این منطقه از عربستان و کویت و کشورهای خلیج فارس گرفته تا مصر و چند مراکش بر ضد ایران بودن، یک کشور در این منطقه کنار ایران ایستاد در تمام 8 سال جنگی که بر ایران ظالمانه تحمیل شد. برای همین داشتن این اتحاد با این کشور به نظر من اتحاد بسیار قدیمی، اتحادی که بخشی از دکترین امنیت ملی ایران هستش. و مثلا دوباره من دوباره اضافه کنم اینکه ترکیه،
آقای علیزاده ببخشید یک لحظه اجازه میدید فقط در مورد این بخش از صحبت شما دیدگاه آقای شاهی هم بشنویم و بعد برمیگردیم، لطفا ادامه حرفتون فراموشتون نشه. آقای شاهی، ایران همواره بر حفظ شخص بشار اسد تاکید میکرد، شما با دیدگاه آقای علیزاده موافق هستید که ایران بر حاکمیت ارز؟
من با دیدگاه آقای علیزاده موافق نیستم، به خاطر که این دو مسئله با هم گره خوردن. در دیدگاه تهران، در دیدگاه در واقع سیاستگزاران ایرانی، صرفا یک پارچگی سوریه ملاک نبود، چه بسا که اگر که سوریه یک پارچه باقی میمون اما توسط حزبی هدایت میشد که منافعش بسیار نزدیک بود با منافع عربستان سعودی یا رقیبان جمهوری اسلامی، چه بسا تهران به شکل جدی با اون معارضه میکرد و مخالفت میکرد. به نظر من این تقلیل گراییه که ما بسنده بکنیم که در واقع ایران صرفا وارد عمل شد که جلوگیری بکنه از چند تکه شدن سوریه.
آقای سرزاده، شما هم لطفا خیلی کوتاه فقط در این قسمت بفرمایید که آیا در 6 سال گذشته ایران خواست اصلیش این بوده که شخص بشار اسد حفظ بشه یا یک پارچگی سوریه به قول آقای علیزاده؟
برای ایران شخص اسد تناکسی است که میتونه فعلا منافع ایران رو تقویت بکنه، ولی من فکر میکنم همچنان هم بر اون نظر قبلی پافشاری میکنم که اگر دولتی باشه در دمشق که منافع استراتژیک ایران رو در ارتباط با حزب الله حفظ بکنه و نفوذ ایران رو و حضور ایران رو در این صحنه مناقشه عرب و اسرائیل حفظ بکنه، ایران به شخص اسد اونجوری وابسته نیست. فراموش هم نکنیم شخص اسد در این حال مشکل بسیار بسیار بزرگی، شما تصور بکنید رهبر کشوری که شما در این زندگی میکنید در از این 7 سال با پرتاب کردن بشکه های آتشزا و بمب 600 هزار نفر از مردم کشته شدن در این حوادث، نصف از مردم آواره شدن، چنین شخصی رو تحمیل کردن در دوران انتقالی به مردم من فکرم کار مشکلی باشه. من همیشه یک مثال میزدم، میگم که نگاه کنید در سالهای 68 در ایران با یک فرمانی که آقای خمینی داد عده‌ای در زندانهای ایران کشته شدند، هنوز که هنوز هست این زخم بین ماها ایرانی ها از بین نرفته و هنوز از جنایت سالهای 68 صحبت میکنیم. شما تصور بکنید چه عمق فاجعه‌ای در سوریه اتفاق افتاده و آیا روزی کسی قادر خواهد شد این عمق فاجعه رو بپوشونه؟
بشنویم پاسخ شما رو آقای علیزاده.
بسیار خوب. من یک مخالفت بنیادین با این نگاه آقای سعدزاده دارم. به نظر من فقط مسئله حزب الله لبنان نبود. اگر سوریه فرو ریخته بود، مرحله بعدی تنگ کردن فشار روی خود ایران و رساندن مسئله به مرزهای ایران بود. حالا اول ممکن با داعش و نیروهای تکفیری باشه، ولی بعد خود غرب هم به مرزهای ایران میرسید. مطمئن باشه چیزی به اسم برجام هم شکل نمیگرفته. مسئله دوم، من در مورد ترکیه گفتم، اینکه ترکیه چرخش کرد خودش معلول چیزی عمیق‌تر بود و اون این بود که ترکیه شکست خورده بود. سرمایه‌گذاری به شدت زیاد ترکیه و متحدان قدیمش یعنی عربستان و قطر شکست خورده بود و این شکست خطرناک بود. به داخل مرزهای خود ترکیه هم کشیده شده بود، یعنی ترکیه با آتشی بازی کرده بود، با بافت قومیتی بازی کرده بود که آینه و تقابل متقارنش رو درون مرزهای خودش داشت. سلفی ها و سنی ها و علوی ها و کردها درون اونجا هم بودن و میتونست امنیت داخلی ترکیه رو هم به هم بزنه. غرب هم ترسید وقتی قضیه به مهاجرت میلیون ها سوری رسید. غرب هم فهمید که این مسئله میتونه به داخل مرزهای خودش برسه. اما من جوابم با آقای سعدزاده اینه، آشتی ملی هیچ جا آسان نیست، به ویژه جایی که به مدت 5 سال غرب و متحدان منطقه‌ایش ترک سازی کردن. و اما همینطور که آستان نشان داد، اراده‌ای هست با این اتحاد جدید که به سمت جایی بریم که خارج شیم از این، وگرنه اینکه مسلمه که یک زن و شوهر عادی که با هم دعوا میکنن نمیتونن با هم بشینن. فاجعه‌ای که اونجا رخ داده چگونه میتونیم به آشتی ملی برسیم؟ مسلمه که راه بسیار دشواریه، اما به نظر میاد که ممکن و شدنی است. علت خاصش هم اینه، یک آمدن ترامپ و سیاست‌های انزواگرایانه ترامپ و نزدیکیش به آقای پوتین اجازه داد که کسانی که از آتش زدن سوریه چه می‌دونم قصد ساختن خاورمیانه داشتن ناامید شد. ما برای اولین بار افقی برای خروج داریم.
آقای شاهی، نظر شما رو بشنویم با این تحلیل آقای علیزاده، یعنی این مؤلفه‌های خاصی که برای چشم‌اندازی پیش رو ترسیم کردن، شما موافقید؟
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایلی که این افقی که آقای علیزاده بهشون اشاره می‌کنه رو می‌تونه تبدیلش بکنه به یک مسئله جدی که حداقل باید جدیش بگیریم، این هستش که برای اولین بار در 4 سال گذشته اگر که ما به وضعیت میدانی کشور نگاه بکنیم، بالاخره یک نفر هست، یک نیرو هست که یک دست بالاتر داره. تا زمانی که در واقع یک مساوات و یک تعارض نظامی بین گروه‌های درگیر وجود داره، رسیدن به یک سرنوشت سیاسی بسیار مشکل هست. بعد اونجایی که ما در 6-7 ماه گذشته وضعیت میدانی به شکل جدی تغییر کرده و امروز به شکل جدی و به شکل غیرقابل انکاری ما میتونیم بگیم که اسد و متحدینش یک دست بالاتر نظامی دارن و این دقیقا اون بستری است که میتونه یک راهکار و یک فرایند سیاسی رو امکان پذیر بکنه. شما اگر که به جنگ داخلی لبنان هم نگاه کنید دقیقا اینجوری بود. به خاطر همین هم تقریبا 15 سال طول کشید. حداقل یکی از دلایل مهمش این بود که بالانس قدرت به شکل جدی در شرایط میدانی به هم نمیخورد و این جنگ فرسایشی و فرسایشی تر میشد. و البته باید این رو هم مد نظر داشته باشیم، جنگ سوریه یک جنگ بسیار پیچیده است و ابعاد بسیار متفاوتی در این جنگ وجود داره، ابعاد محلی، ابعاد منطقه‌ای و ابعاد فرامنطقه‌ای. ما در تحلیلات سیاسیمون عموماً روی ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگاه می‌کنیم، به نقش روسیه نگاه می‌کنیم، به نقش ترکیه و ایران و عربستان و سعودی و قطر نگاه می‌کنیم، اما ابعاد محلی هم در این جنگ بسیار مهم هستن. یک مسئله‌ای که متأسفانه اونجوری که باید شاید رسانه‌ها بهش رسیدگی نکردن، نقش گروهک‌های جدیدی هستن، در واقع این مافیاهای جدید اقتصادی هستن که در 5 سال گذشته به وجود آمدن و عملاً یکی از برندگان این جنگ هستن، منفعت بردن از این اقتصاد جنگ. این گروهک‌ها که در اقصانقاط سوریه فعال هستن، منفعتشون در این هست که جنگ به شکلی ادامه پیدا بکنه.
آقای شای اگه اجازه بدید نظر آقای صدرزاده هم در همین مورد بشنویم و بعد بریم به سراغ سوال آخر.
من از همین مطلب آخر آقای افشین شروع میکنم و اون این که ما بیشتر راجع به نقش خارجی ها در این منطقه صحبت کردیم. واقعیت این است که یک مسئله ای هم در خود این کشور سوریه داره انجام میگیره. شما اگر به خاطر داشته باشید از سال 2011 که اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد شروع شد، 2 سال خبر از موارد مسلحانه نبود و در این 2 سال ارتش اسد چه کرد با این مردم و اون بود که در حقیقت جامعه رو به این وضع کشان که نیروهای خارجی دیگر هم چشم طمع دوختن به این مملکت و وارد شدن و بعد هم با سیاستی که اتخاذ کرد باعث شد که ورود نیروهای خارجی بیشتر بشه. یعنی ما قبل از این که عوامل خارجی رو تعیین کننده در سوریه بدونیم، بیام ببینیم که چه اتفاقاتی در خود سوریه افتاده، نقش آقای اسد چه بوده. آقای اسد گروهایی داره به نام شبیهه، یعنی گروهای به اصطلاح خودسر یا مافیاهایی هستند که با باجگیری و قاچاق و انحصار به اصطلاح بخشهای از اقتصاد در حقیقت وابسته به دولت اسد بودن. کارهایی که ایران کرد با درسهایی که از صحنه ایران گرفته بود که چطور می شود این نیروهای لباس شخصی رو بسیج کرد و وارد داستان کرد، ایران آمد و این گروه های شبیهه رو که پراکنده بود این مافیاها رو سازماندهی کرد. میخوام بگم که ما در درون خود سوریه مسائلی داریم که این مسائل بسیار بسیار مهمتر هستن از نقش قطر، از نقش عربستان سعودی و حتی از نقش آمریکا. آمریکا اونجوری نقش عجیبی در سوریه نداشت، کاری هم نتونست بکنه، الان هم خودش داره کنار میشه. یعنی ما یک مقدار از این تصورات جهان سومی که همیشه مشکل رو به عهده خارج میذاریم و مسئولیت داخلی ها رو کم میکنیم، باید بیان پایین تک تک گروه های و انتقاد باید بکنیم به این گروه های تکفیری سوریه که الان اصله به دست گرفتن.
آقای علیزاده، فرصت کوتاهی داریم که هر یک از مهمانان عزیز در یک دقیقه جمع‌بندیشون رو بگن.
فقط من یک نکته رو بگم، ارتش آزاد سوریه در 29 ژوئیه 2011، یعنی کمتر از یک ماه بعد از شروع انقلاب، حالا موسم انقلاب، اعلام موجودیت کرد. بله، اسد حکومتش مستبده و ما این رو با صدای خیلی بلند خواهیم گفت، ولی در کجا بوده؟ حکومتی که 24 ساله توسط آمریکا تهدید شده، توسط اسرائیل هنوز بخشش تحت اشغال بوده، مسلمه چنین حکومتی هم به سمت امنیتی کردن میره. اما من در غرب این هوشیاری و این بازگشت به خرد رو میبینم، حداقل از منظر منافع خودشون، که اجازه بدن سوریه به سمتی بره، هرچند باز هم چه میدونم میخوان حد اکثر منافع رو بگیرن. من بیشتر نگران عربستان و قطر هستم و امیدوارم که حداقل نیروهای عاقل همه کشورهای غربی، منطقه و ترکیه این فشار رو بیارن، این فاجعه بر مردم سوریه پایان بپذیره.
آقای شاهی، جمع‌بندی شما رو هم از بس بشنویم.
من فقط خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم که ما این رو نباید فراموش بکنیم که بعد از چندین ماه این کارزار، این نزای سیاسی تبدیل شد به یک جنگ تمام عیار نیابتی منطقه‌ای. در واقع تک تک بازیگران مهم این منطقه مثل عربستان سعودی، مثل ترکیه، مثل قطر وارد این جنگ شدند و صرفا وقتی که ما به اهداف یک کشوری مثل ایران نگاه میکنیم برای مشارکتش در یک کارزار بسیار پیچیده‌ای مثل کارزار داخلی سوریه، ما نمیتونیم به تنهایی بسنده بکنیم به اون چند تا مسئله که در طول این بحثشون اشاره کردیم. ابعاد بسیار پیچیده دیگه وجود داشت و یکی از مهمترین مسائل این رقابتی بود که در سوریه آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته و سوریه عملاً فضایی شد، میدانی شد برای زورآزمایی منطقه‌ای و من فکر می‌کنم تک تک کشورها بر این باور اشراف داشتن که در واقع آینده خاورمیانه روی خاکسترهای جنگ داخلی سوریه بنا خواهد شد و به خاطر همین هم بود که تک تک این بازیگران سرمایه‌گذاری‌های بسیار جدی و کلانی کردند که آینده استراتژیک خود رو در منطقه تو اون جایی که امکان داره تضمین بکنند.
و آقای سعدزاده، ارزیابی شما و جنبندی شما از این بحث؟
من ارزیابیم این است که قطر و عربستان سعودی به خاطر رابطی با این گروه‌های تکفیری دارن به این سادگی پشتیبانیش از این گروه‌های به اصطلاح تکفیری رو رها نخواهند کرد. ایران هم به این سادگی اسد و نیروهایی که در اطراف اسد هستند رها نخواهند کرد. روسیه به اهدافش رسیده و مایل نیست بیش از این سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاری نظامی بکنه. من فکر میکنم که روسیه و آمریکا اگر به هم دیگه، الان آمریکا صحبت از منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع میکنه، اگر آمریکا یعنی آقای ترامپ و ترکیه و تا حدودی روسیه وارد بشن، بقیه این بازیگران منطقه‌ای که دنبال اهداف به اصطلاح بسیار کوتاه بینانه هستن، هر کدومشون تسلیم یا راه حلی خواهند شد. اینکه حالا این راه حل ها و اسمشون میشه گذاشت موفقیت یا شکست، این رو آینده تعیین خواهد کرد.
به پایان دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. با سپاس از میهمانان برنامه علی علیزاده و افشین شاهی در بریتانیا و علی صدرزاده در آلمان و با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. ایام بکام، حسن جعفری.